ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. روسیه میگوید حق حفاظت از شهروندان روس در شرق اوکراین را برای خود محفوظ می‌دارد. ایران درباره مذاکرات اتمی با روسیه و چین مشورت و رایزنی کرد. و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دیدار کاترین اشتون با معترضان را بررسی می‌کند. روسیه روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که حق حفاظت از کسانی را که هموطنان روس در شرق اوکراین نامید برای خود محفوظ می‌داند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیانیه وزارت خارجه روسیه یک روز بعد از درگیری هواداران و مخالفان روسیه در شهر صنعتی دونتسک در شرق اوکراین انتشار یافت. در این درگیری یک تن کشته و 17 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش وضعیت در شهر دونتسک که 1 میلیون تن جمعیت دارد روز جمعه آرام بود. مقام‌های اوکراینی روسیه را متهم به حمایت از گروه‌هایی در منطقه دونتسک می‌کنند. معاون وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با اشاره به دور تازه مذاکرات اتمی که هفته آینده در وین آغاز می شود گفت با مقام‌های چینی و روسی در این باره مشورت‌های انجام داده است. به گزارش واحد مرکزی خبر، عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده اتمی ایران افزود با معاونان وزیران خارجه روسیه و چین در مسکو و پکن رایزنی‌های بسیار مفصلی درباره مذاکرات اتمی در وین انجام داد. به گفته آقای عراقچی، روسیه و چین تأکید داشتند که موضوع اوکراین نباید بر موضوع مذاکرات اتمی تأثیر بگذارد. ایران و گروه 5+1 پس از توافقنامه ژنو در آذر ماه سال جاری مذاکراتی را انجام دادند که آخرین دور آن در وین در بهمن برگزار شد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز جمعه از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون برای بررسی اسنادی و میدانی دیدار کاترین اشتون و هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با اشخاصی که آنها را عاملان فتنه 88 نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد صالح جوکار درباره این بررسی‌ها توضیح بیشتری نداد، اما گفت که این کمیته علاوه بر بررسی موضوع دیدار کاترین اشتون با عاملان فتنه، به گفته او موضوع دیدار هیئت اروپایی با نسرین ستوده را نیز بررسی خواهد کرد. در ماه‌های گذشته دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان منتقد و دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تعدادی از فعالان زن در تهران اعتراضهایی را در ایران به دنبال داشته است. روسیه روز جمعه سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواست ناظرانی را برای نظارت بر همه پرسی در کریمه و آن شبه جزیره اعزام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت که از مسئولان سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اعضا و دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری این سازمان خواسته است با نظر مساعد دعوت آن کشور برای نظارت بر همه پرسی در کریمه را قبول کنند. قرار است این همه پرسی روز یکشنبه برگزار شود. پیشتر جمهوری خود مختار کریمه چنین دعوتی را از سازمان امنیت و همکاری در اروپا به عمل آورده بود. حمله انتحاری در شهر پیشاور پاکستان روز جمعه حداقل 9 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، عامل انتحاری این حمله خود را در برابر یک خودروی پلیس منفجر کرده است. مقام‌های پلیس گفتند که در میان کشته شدگان یک زن و یک کودک به چشم می‌خورند. 18:04 وقت تهران است. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه. این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر راستم از بندر منگر
کلمتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگر
سف سف 42-02-21-12-24-54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که همراه هستید با ما در یک برنامه زنده دیگه. در یک عصر جمعه دیگه در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران، جایی نرید دست به موج گیرندتون نزنید. همراه هستید با برنامه ساعت 6. من نیوشا بغراتی هستم و شما از همین الان تا یک ساعت دیگه وقت دارید که مستقیم و زنده با ما ارتباط داشته باشید با شماره تلفنی که گفتم و بازم تکرار خواهم کرد، در مورد یکی از موضوعهایی که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر خیلی در خروجی خبرگزاری‌ها و خصوصاً در شبکه‌های اجتماعی چرخیده صحبت خواهیم کرد. از قطع کردن و شکنجه پلنگ کمیاب ایرانی تا شلیک تفریحی به گوزن روبه انقراض ایرانی در منطقه حفاظت شده. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر باز هم خبرهای بسیاری درباره حیوان‌کشی، شکارکشی و خصوصاً در پیوند با پلنگ‌های کمیاب ایرانی به گوش رسیده. از پلنگی که در استان فارس به دلیل خوردن طعمه سمی کشته شده تا کشته شدن پلنگ دیگر در تنکابون که به دست شکنجهگرانش مسله شده بود، با قطع دست از مچ، فلج دو پا، شکسته شدن دو دندان نیش و در نهایت قطع نخاع. از شلیک بی هدف و شاید تفریحی به گوزن زرد روبه انقراض ایرانی در محوطه محافظت شده پارک پردیسان تا کشف جسد قطع شده پلنگی دیگر در نزدیکی شهرستان شیروان. کار تا جای پیش رفت که معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران کشته شدن گوزن پردیسان رو پیامی به سازمان محیط زیست خوند. و البته هر بار انتشار هر کدوم از این خبرها همراه بود با واکنش بسیاری از افراد در شبکه‌های مجازی که البته کمی بعدتر به دست فراموشی سپرده میشه. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم میخوایم از فضای شبکه‌های مجازی کمی اون طرف‌تر بریم و زنده و مستقیم از شما بپرسیم درباره حقوق حیوانات در ایران، درباره فرهنگ احترام به محیط زیست در ایران و به موازنه نقش دولت مردم در چنین ماجراهایی در کشورمون. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست که از همین الان باز به روی شما. شماره ببخشید آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و طبق معمول در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. طی یک ساعت و نیم گذشته که این پست گذاشته شده تا همین الان بحثی همون زیر در گرفته درباره اینکه آیا در کشوری که اساساً سایه نقض حقوق بشر یا چنین اتهامی دست کم برش سایه افکنده، اساساً میشه از حقوق حیوانات صحبت کرد یا نه. به هر حال این بحث بین کاربران فیسبوکی ما در گرفته، شما هم میتونید بپیوندید به اون یا نظر خودتون رو بنویسید. اساساً در مورد حقوق حیوانات من سعی میکنم تا جایی که امکان داشته باشه این نظرات رو در برنامه منعکس بکنم. امروز میهمان ما آقای سام خسروی فرد هست، کارشناس محیط زیست. سلام میکنم به شما و خوشحالم که همراه ما هستی سام عزیز.
سلام نیوش عزیز، ممنون از دعوتتون. سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم که امروز بتونیم یک موضوع بسیار جدی رو به طریق خوبی در واقع پیش ببریم و ریشه یابی کنیم، حداقل ببینیم که واقعا ماجرا از چه قراره.
امیدوارم حتما همینطور باشه. سام عزیز بذار خیلی کوتاه ازت بپرسم، خیلی صحبت درباره پلنگ ایرانی شد توی این ماهای گذشته، حالا یکیشون تصادف کرد، توی تصادفی به هر حال تلف شد، یکی دیگه تومه سم می‌خورد، اونجوری که گفتم به طرق مختلف تا قطع شدن و انواع اقسام اتفاقاتی که افتاده براشون. می‌خواستم اول برنامه اساسا در مورد این خود پلنگ ایرانی برای ما یه توضیح کوتاهی بدی که چرا این پیوون ارزشمنده، اساساً چی هستش، ماجراش کمیابه، روبه انقراضه، یه توضیح کوتاهی اگه میشه بشنویم ازت.
بله خواهش میکنم. عرض کنم پلنگ البته وضعیتش در کل جهان خیلی وخیم نیست به طور کلی، اما زیرگونه‌ای هست در ایران فقط پیدا میشه به نام ساکسیکالور. این زیرگونه بر اساس در واقع اطلاعاتی که وجود داره و مطالعاتی که انجام شده بزرگترین پلنگ جهان هست. رنگ پلنگ ها با هم متفاوته، وزنشون متفاوته، شکل ظاهریشون کم و بیش گرچه شبیه هم هست اما در جزئیات فرق میکنه که به دلیل نوع تغذیه و نوع زندگی و محل جغرافیایی زندگیشون این اختلاف ها شکل گرفته. اما اون چیزی که پلنگ ایرانو مستثنا میکنه همونجور که عرض کردم این هستش که یک زیرگونه ای هست و بزرگترین پلنگ در جهان است و بر اساس مطالعه که آقای دکتر کیابی و آقای درشوری انجام دادن در سال 2002 در مجله هم چاپ شد، یک برآورد تخمینی کارشناسی دارن که بین 550 تا 850 قلاده پلنگ ما بیشتر در ایران نداریم. معنیش این هستش که اگر اقدام جدی برای این زیرگونه در واقع کمیاب و در خطر انقراض نکنیم، انقریب این گونه رو هم مثل ببر مازندران و مثل شیر ایرانی از دست خواهیم داد.
بله مرسی، خیلی ممنونم سام عزیز. حالا برمیگردیم بازم میپرزیم بیشتر به اصل ماجرا که در واقع فرهنگ احترام به محیط زیست هست و مسئله به طور مشخص حیوان کشی و شکار که البته دوتا مسئله جدا از هم هم هستن، درست میگم؟
بله دقیقا، مسئله شکار و شکارکشی که نفسیست که به کار برده میشه با هم خیلی متفاوت هست. شکار یک پدیده ورزشی و توریستی و درآمدزا هست. ما چه دوست داشته باشیم، چه موافق باشیم، چه مخالف باشیم، آمار و ارقامی که از مثلا فرض کنید امریکا در میاد در ارتباط با تورهای شکار یا در واقع فروش پروانه های شکار و امثال هم تقریبا با نفت ما میتونه که رقابت بکنه. فروش نفت ما یعنی یک ورزش و یک صنعت،
ولی اون یکی در واقع میشه بدون هدف این کار رو انجام دادن، اینو اگر درست گفته باشم.
ببخشید متوجه نشدم.
یعنی اون بخش شکار کشیش دقیقا نقطه مقابل این میشه، اینکه بدون هدفی و صرفا برای اینکه نمیدونم، حالا دقیقا شاید بهتر باشه اصلا خود تعریف بکنی.
دقیقا شکارچی ها در یک فصل مشخص و در زمان مشخص برای گونه مشخص حرکت میکنن، به سمت جانور میرن و تیراندازی میکنن به اون چی که میخوان. یعنی ممکنه هزاران حیوان رو ببینن ولی بهش تیر نندازن. این کلمه هست که شکارچی اطلاق میشه و برای خودشون مرام و مسلک و اخلاقی قائل هستن.
حالا سام عزیز برمیگردیم در مورد اینا مفصل‌تر صحبت میکنیم. چند تا از شنوندهای ما پشت خط منتظر هستن، بذارید که نظر اونها رو هم بشنویم تا برگردیم و باز بحث بکنیم. حالا توی فیسبوک ما هم البته همونطوری که گفتم بحثی در گرفته. شنوندگان عزیز شما هم میتونید به این بحث بپیوندید، اگر روی فیسبوک هستید میتونید برید به صفحه رادیو فردا شرکت کنید یا ایمیل بزنید به ما به shesh@radiofarda.com. برای ما آقای صفدر نوشته در ایران وقتی برای انسان‌ها ارزشی قائل نیستن چطور برای حیوانات ارزش قائل باشن؟ و آقای سید علی نوشته به نظر شما حقوق انسان‌ها در ایران رعایت میشه که حقوق حیوانات رعایت بشه؟ حیوانات از حق بالایی برای زندگی برخوردارن اما متاسفانه یک مش درنده خو که قانونگذار در ایران هستن حق حیات رو از اونها گرفتن. از طرف دیگه ولی مینو برای ما نوشته کسی نگفته که از حقوق انسان‌ها بزنید و به حقوق حیوانات بپردازید که این همه جبهه گرفتید. تا جایی که امکانش هست باید به حقوق حیوانات هم احترام گذاشت. به هر حال این هم بحثی هستش که در فیسبوک ما در گرفته. اجازه بدید بریم اولین شنونده رو روی خط بیاریم. زنده مستقیم از کشور هلند آقای ایرج رو داریم. سلام می‌کنم به شما آقای ایرج و ممنونم که همراه ما هستید.
با درود به شما جناب باقاتی و مهمان برنامه‌تون، اصلا حضور شما که مسائل زیست محیطی در دنیا به خصوص رشد بیروی جمعیت و گسترش شهرها خب طبیعتاً مشکلات زیادی رو برای اکثر حیوانات به وجود آورده، ولی اینکه پلنگ ایرانی که واقعا نادرترین حیوان روی زمینه در این شرایط دچار مشکلات شده، این باز برمیگرده به یه سری اطلاع رسانی هایی که خوشبختانه مثل برنامه خوبی که شما که الان دارین اجرا میکنین، خود این برنامه میتونه ذهن خیلی ها رو آگاه کنه که اگر بر فرض غلط یک ضرب المثل غلطی داشتیم، ترحم بر پلنگ تیز دندان، این غلطه، این فرهنگ اصلا و این ضرب المثل غلط اینه که کسی پلنگو بکشه به خاطر که مثلا مزاحم رمش نشه یا چیزی دیگه. کما که ما در فیسبوک یک عکس رو دیدیم متاسفانه که یه آقای شکارچی پلنگ بسیار عظیم روی دوش خودش انداخته بود و همین دقایق قبل دوستی از مشهد به من تلفن کرد و ایشون خب پروانه شکار داره، تفنگ داره، شرافتمندانه چیزی نزدیک 3 سال اصلا نه از فشنگش استفاده کرده و نه از تفنگش. و یه مطلب دیگه هم دیدم که خب خیلی از شکارچی ها تفنگاشون ریختن رو هم دیگه آتیش زدن برای کمک به این مطلب.
خب یعنی به نظر شما از بدی یه سوالی ازتون بکنم آقای ایرج عزیز، به نظر شما مسئله شکار و شکارچی بودن همین قضیه در واقع به موازات اتفاقاتی مثل کشتن پلنگ ایرانی و یا اون گوزن بسیار نادر ایرانی حرکت میکنه و در کنار اون قرار میگیره؟ چون الان آقای خسروی فرد کارشناس برنامه اتفاقا داشت همین توضیح میداد که در واقع این دوتا خیلی هم به هم ارتباط چندانی نه، حال درسته که جفتش حیوان کشته میشه در نهایت، ولی با انگیزه های مختلف، با مرام مختلف و طبق مراسم مختلف صورت میگیره و در واقع اون شخص شکارچی الزاماً باعث فرض کنید از بین رفتن گونه حیوان یا اینها نمیشه. نظر شما چیه؟
بله خب کاملا درسته. ببینید شکار مثلا گوز که در تعداد زیاد تولید مثل میکنه خیلی تفاوت میکنه با یک پلنگی که بساب خیلی نادره و این کشتن یک پلنگ در حقیقت کمک به سریعتر انقراض اون حیوان میکنه. ولی اگر به عنوان ورزش باشه خب دیدیم میرن شکارهای زیادی. ولی مطلب اینه که در ایران متاسفانه مسئولین زیاد نگاه مثبتی به این قضیه ندارن. باید حتما فرهنگسازی بشه توسط تلویزیون ها، رادیو ها و یا رسانه عمومی به مردم آموزش داده بشه، چون خیلی از مردم ایران جان باقاتی در روستاها و در جایی هستن که اصلا فکر میکنن که اگر مثلا این حیوان شکار کنن خدمت کردن به بقیه، در صورت که اینجوری نیست و نیاز به اطلاع رسانی داره.
ممنونم از شما آقای ایرج عزیز، متشکرم که از کشور هلند ما رو همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا، شماره تماس ما هست 0042022112245466@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. شما هم میتونید در برنامه ما شرکت بکنید. آقای کیوان شنونده بعدی ما هستن از کشور بریتانیا. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز، ممنونم که همراه ما هستید.
سلام خدمت شما و خدمت تمام مردم ایران. آقای بغراتی، شیر جزء اسطوره های فرهنگ ایرانیه. شما ملاحظه بفرمایید روی پرچم، روی پرسپولیس، روی خیلی جای دیگه ما این حیوان نازنین رو ما دیدیم. تنها شیر نیست، ما باید بیاییم از همین ببین قربونی کردن حق مردم است، جزء عقیده مردمه، ولی اگر بیارن گاو یا گوسفند یا هر چیز دیگر رو جلوی مردم وقتی که سر میبرن، این یه حالت بیرحمی رو تو همون بچه ها به وجود میاره و براشون اهمیت نداره. به اصطلاح اون یاکرینی که توی خیابونای تهران با طرف با تیرکمون سنگی یا با تفنگ ساچمهی میزنه، تا اون شیری که توی پلنگی که توی مازندران کشته میشه، ما باید به نظر من باید بیاییم، یعنی نه تنها ما، تمام دولت باید بیاد به مردم آموزش بده.
این به نظر شما این صرفا نقش آقای کیوان عزیز، به نظر شما این صرفا نقش دولت یا مقام‌های حکومتی و اینها هستش که بخواد این کارو انجام بدن؟
مدارس، نه مدارس، ما باید بیاییم فرهنگ سازی بکنیم. باید بیاییم مثلا در روز عاشورا، با احترامی که من به عاشورا قائلم، باید بیاییم قربانی رو نه جلو چشم مردم، جلو چشم اون بچه ها انجام بدیم. سر بریدن وقتی که اون بچه، من خودم بچه بودم دیدم، وقتی که سر میبرن سر اون گوسفند و خون میپاچه، اون بیرحمی رو میاره. من دیگه اهمیت این مثلا نمیدم به اون گاو یا گوسفند، تا اون شیر، تا اون پلنگ، تا اون کفتر، تا اون گربه‌ای که میاد مثلا کفترای جوجه کفترای منو میخوره، من حاضرم خونشو بریزم. ولی ما باید بیان به ما یاد بدن از بچگی، باید بیان خانواده ها یا مثلا همون دولت، فرهنگ، مدارس، مجلات، روزنامه ها باید بیان اینو باز بکنن برای مردم که بابا حیوانات هم حقی دارن. درسته حق مردم، حق واقعی مردم تو همین کشور جمهوری اسلامی ایران و یا کشورهای عربی دیگه حقشون رعایت نمیشه، ولی خود مردم واقعا بیان ببینن آقا اگر درد، انسان درد میکشه، اگر دندونش درد بگیره، اگر کسی بیاد اون پلنگو با تیر بزنه، اون پلنگ درد نمیکشه. باید ما بیایم به جامعه، بیان به جامعه خواهش میکنم.
متشکرم از شما آقای کیوان عزیز، ممنونم که در برنامه شرکت کردید و اجازه بدید بدون معطلی بریم شنونده بعدیمون رو هم بگیریم که خانم ناهید هست از استکهلم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. خانم ناهید عزیز به شما هم سلام میکنم، ممنونم همراه مایید. شما چی فکر میکنید در مورد فرهنگ ارتباط با حیوان و فرهنگ شکار و حیوان کشی در ایران؟
سلام، از اینکه اجازه دادین که منم نظرمو بگم خیلی ممنونم. من به اصطلاح متخصص محیط زیست نیستم، ولی من یک کسی هم که دوستدار طبیعت و حیوانات هستم و به شدت رنج میبرم. من در استکهلم زندگی میکنم، ولی وقتی که برای مسافرت میرم ایران، وقتی حیوانات رو میبینم که فرض بکنید حتی نزدیکترین کسم در خانواده هم که سگ رو در کارخونهشون تو تاریکی نگه میدارن که بتونه پاسداری بکنه و هزارها نفر این کار رو انجام میدن که روزا نگه میدارن تو تاریکی، گرسنه نگه میدارن، شب بودش میکنن که به اصطلاح محل کارخونه که به پاد کارخونه رو، و این بزرگترین ظلمه که به حیوانات میکنن و من به شدت ناراحتم. من خودم دارم با خانوادم یه مقدار مبارزه میکنم، ولی این یه چیزیه که یک مسئله متاسفانه یک مسئله فرهنگیه، همونطور که آقای کیوان گفتن اگه اسمشون درست گفتم. این مسئله باید که درست بشه. و یکی دیگه این که گوسفند رو که قربانی میکنن، من میخوام از این آدمایی که سر گوسفند رو میبرن و قربانی میکنن فقط یک سوال بکنم. من فقط یک بار تو بچگی دیدم و دیگه هرگز ندیدم این حالت رو، نتونستم ببینم، طاقت نیاوردم. گوسفند اول دست و پاشو میگیرن بلند میکنن، تق میزننش زمین، بعد سرش رو نیمه میبرن، این گوسفند همینطوری جون میده تا بمیره. میخوام ببینم این آدم ها اگه یک موجود دیگه این کار رو با بچه اونا جلو چشمشون بکنه چه احساسی دارن این آدم ها.
ممنونم از شما.
چطور میتونن این آدم ها اونقدر قتل قلب بکن که گوسفند، نمیدونم شما دیدین یا نه، وقتی اون کسی که داره گوسفند رو سر میبره خون از چشش میریزه. حالا این آدم میتونه تک و فامیل اون افراد باشه، میتونه یه آدم معمولی باشه، ولی اون لحظه فقط باید دید این آدم رو بلند میکنن، اون گوسفند رو میزنن زمین. یعنی این حالت هنوز از بچگیش یک بار من دیدم تو کوشمون، هنوز تو ذهن من مونده. من هرگز گوشت حلال نمیخرم، هر جایی که گوشت حلال بفروشن من ازش فرار میکنم و به بقیه هم میگم که نخرن، در اینکه گوشت حلال یعنی به این شکل حیوانی
سر بریدن. متشکرم از شما خانم ناهید عزیز، ممنونم از شما. متشکرم در برنامه ما شرکت کردید. از کشور استکهلم 00420221122454 شماره تلفن ما هست و 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. سام عزیز، صحبت ها شنیدیم، کسایی که صحبت کردن ایرج، کیوان، ناهید درباره مسئله فرهنگی همشون به طور مشخص صحبت کردند و اینکه بعد این فرهنگ سازی صورت بگیره. حالا به اونجا میرسیم الان در ادامه برنامه. پیش از این که بخوایم بحث فرهنگ و فرهنگ سازی رو پیش بکشیم، میخواستم ازت بپرسم که داستان این ماجرای پلنگ‌کشی ها چی هست؟ چرا این اتفاق داره میفته؟ چرا اینقدر خبراش الان شاید شتاب بیشتری گرفته یا شاید حساسیت بیشتر شده، خبرها بیشتر به چشم میخوره؟ نظر شما چیه؟
خیلی روشن نمیشه راجع به این سوال جواب داد، برای اینکه میدونید که به هر حال با افزایش در واقع ابزارهای ارتباطی، رونق گرفتن در واقع وسایل دیجیتال، اطلاع رسانی خیلی بیش از پیش صورت میگیره و بیشتر شده. گرچه ممکن هستش که این احتمال هم در واقع دور از ذهن نیست که در نظر بگیریم خب حساسیت هم در جامعه نسبت به موضوع افزایش پیدا کرده، رسانه ها هم به تبع بیشتر مطالب مربوطه رو پوشش میدن. من خاطرم از سالها قبل که از این حرفا در روزنامه های ایران، در رسانه های ایران میزدم، به من میگفتن که مسئله اقتصادی و مسئله اجتماعی که مردم دست به گریبون هستن خیلی مهمتر از مسئله پلنگ و یوز پلنگی که تو صحبت میکنی. بنابراین خیلی توجه نمیشد اون زمان، شاید حدود 18 سال پیش. الان رسانه ها هم دارن بیشتر توجه میکنن به موضوع. بنابراین میخوام بگم مجموعه از عواملی که شما نام بردید و بهش اشاره کردین میتونه که دخیل در این ماجرا باشه. اما یادمون نره این بخشی هست که مثل کوه یخ فقط قله شما میبینیم، یعنی یک بخشی از واقعیت کشف و بخشی کمتری از اون کشف گزارش میشه و به دست من و شما مخاطب میرسه. به عبارت دیگه اگر که اعلام میشه در سال 92 مثلا چیزی حدود 15 قلاده پلنگ در ایران کشته شده، من فکر میکنم که این آمار رو باید چندین برابر کرد که به آمار واقعی رسید، یعنی حداقل 3 یا 4 برابر شاید.
بله آقای سام عزیز، میخواستم ببینم که حالا برگردیم و در مورد همین قضیه شکار غیرقانونی و قانونی و اساساً همون بحثی که شروع کرده بودیم بازم صحبت بکنیم، ولی اگر اجازه بدی باز هم یکی دو نفر از شنونده ها رو خیلی سریع بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. 00420221122454 شماره تلفن ما هست که میتونید همین الان باهاش تماس بگیرید. در صفحه فیسبوکمون هم همونطور که گفتم بحثی در گرفته، شما هم میتونید در این بحث شرکت بکنید. برای ما حمید نوشته با وجود اینکه همیشه دم از فرهنگ و تمدن میزنیم، ولی این یک واقعیته که متاسفانه ایرانی ها فرهنگ و سوادشون پایینه و همیشه به دیگران انواع اقسام نصیحت ها رو میکنن، ولی به خودمون که میرسه با هزار دلیل و بهانه همه حقی رو برای خودمون قائل هستیم. مریم نوشته از بین بردن محیط طبیعی، حیوانات وحشی، بریدن درختان، تغییر محیط زیست با زدن صد و انواع اقسام کارهای دیگه باعث میشه که چنین اتفاقاتی در زندگی ما بیفته و در واقع انتقاد کرده از اتفاقات بعدی که در حیطه و حوزه محیط زیست در ایران میفته. و از طرف دیگه جلال برای ما نوشته انگار که در مابقی جاها حقوق حیوانات رعایت میشه، آسمان همه جای دنیا یک رنگه. سعید از مازندران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا با 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای سعید عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و منتظرم نظر شما رو بشنویم درباره بحث امروزمون. آقای سعید عزیز صدای من رو میشنوید؟
بله سلام عزیزم، وقت بخیر.
سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه مایید، منتظریم که نظر شما رو بشنویم. به نظر شما این اتفاقاتی که اخیراً گزارشش شما میشنویم، خبرشش از جاهای مختلف ایران به گوشمون میرسه، برای شما اصلا عجیب هستش یا به نظرتون زیادی داره بهش بها داده میشه؟ به نظر شما رابطه ایران با حقوق حیوانات چطوریه؟
اولا من میدونم که خاستگاه اولیه پلنگ یکی از بهترین جاش مازندرانه. من خودم پلنگو از نزدیک دیدم تو کوهای مازندران و
متاسفانه صدای شما رو نداریم. سعید عزیز اگر صدای ما رو میشنوید فکر می‌کنم یا باید جاتون عوض بکنید یا دوستان اتاق فرمان داریم روی خط سعید رو.
چه کارهایی کردن بعضی واقعا. الو.
بله بله الان صدای شما دوباره وصل شد. یه مدتی صداتون قطع شده بود سعید عزیز، بفرمایید داریم میشنویم.
حالش میکنم. من میگم این چون حیوان از نزدیک دیدم این پلنگو اون عظمت رو درک میکنم. وقتی شنیدم بعد اخبار در مورد برخورد با این پلنگ واقعا ناراحت شدم، ولی از افراد و تفرید جناب اورادیل همیشه بدم میومد. میگم از این بعد از این حرفایی که میزنن میگن ایرانی‌ها هیچ چیز از محیط زیست نمی‌فهمن، یا این خانم ناهید الان تماس گرفت میگفت چرا دست و پای گوسفند رو گرفتن و میخوان سر بگیرن دست پاشو میگیرن. من میگم باور کن ما زبان گوسفند رو سر اون نمیشه بدیم تام بهش میگم خواهش می‌کنم دراز بکش تو سر ببرین دیگه. اینا بعضی افراد و تفریده. یکی من تماخو شدم میگفتن نسل
متاسفانه مجدداً صدای شما قطع شد، فکر می‌کنم اشکال خط باشه یا اشکال تلفن شماست. روی خط هستید آقای سعید عزیز؟
افراده جانم
صدای شما متاسفانه قطع و وصل میشه. اگه میشه مقدار خلاصه تر بفرمایید که ما مجددا صدای شما رو از دست ندیم. بفرم بله بفرمایید داریم میشنویم. خب پس به نظر شما این افراد صورت میگیره و بزرگ نماییه در زمینه این که ایرانی ها حالا فرهنگی برخورد با حیوان ندارن این صحبت ها؟
من نگاه کنید من هر کامیه میگم در هیچ زمینه نباید افراد کرد نباید تفرید کرد. محیط زیست برای همه ما مردم قابل احترامه، ولی بعضی هم یعنی ما شاید میگم بعضی میگم من میگم اخباری که شنیدم میگفتن فلان پشه خورتون دراز تو کوههای افغانستان در خطر انقراض مسیر. این حرفا موضوعی که خب حالا حتی همون افغانستان امریکا آمد همون موقع دست یه عروسی 50 نفر رو کشت، هیچ اخبار روزنامه به اون نپرداختن، بیشتر به این پشه خورتون دراز.
سعید عزیز متاسفانه ما مجددا صدای شما رو سعید جان صدای من رو میشنوید؟ بله 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 بفرمایید. خواهش میکنم فقط کوتاه حرفتون تموم کنید به خاطر اینکه صدای شما حقیقت و وصل میشه.
خواهش میکنم. فقط حرف آخرم محیط‌زیست برای ما مردم ایران قابل احترام و داریم میریم به سمت اینکه بیشتر از محیط‌زیست خودمون مراقبت کنیم. افراد و تحقیق تو همه کار مضر مخصوصا تو این محیط‌زیست.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای سعید عزیز. ممنونم که شرکت کردید در برنامه امروز ما، برنامه ساعت ششم. اجازه بدید بی‌معطلی بریم به سوئیس و با خانم فردوس همراه بشیم. خانم فردوس به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه هستید با برنامه ساعت ششم. آقای فردوس عذر میخوام، آقای فردوس خیلی ممنونم که همراه هستید با ما و منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
الو سلام عرض کردم خدمت شما و درود بر همه. آقای بغراتی، هرچی که از این دنیا بگذریم اون چی که برای اون مهمه کارنامه یه مسئله بسیار مهمیه. آخه ما توی این مملکت به چیمون مینازیم که به این محیط زیستمون بنازه؟ تو آمارا وقتی تو آمارامون دست میبریم چطور میخوایم محیط زیستمون رو درست بکنیم؟ شما توجه داشته باشید این سران مملکت ما مسئول آب، خاک و هوا و از همه مهمتر محیط زیست ما هستن. قبوله؟ اگه اینطوریه آقا اینا این مسئله آب و بزرگترین دریاچه ایران رو خشک کردن. شما نگاه بکنید خاک و فلهی میپرسن به کشورهای حوزه خلیج فارس. شما نگاه بکنید به این وضعیت هوای ناهنجار.
حالا فهم کنید که اجازه بدید آقای فردوس من این سوال ازتون بکنم، فهم کنید سهم مردم چیه این وسط؟ مردم هم همون مردمی هستن، حالا نه همه مردم ولی به هر حال اون شهروندانی که توجه کمتری به مسائل زیست محیطی دارن همون کسایی هستن که 13 به در میرن بیرون بعد که برمیگردن از 13 به در شما فهم کنید که وسط میدون جنگ بودین، مثلا همه جا به هم ریخت و آشغال ریخت و در بود آغون و این صحبت. به هر حال اینم بخشی از فرهنگ لااقل تعدادی از مردم کشور ما هم هست.
آقا من قبول دارم حرف شما رو، آقای بغراتی یه دست صدا نداره، تنها مردم که نیستن که وضعیت رو به این صورت در آوردن، مردم کمک میکنن، دولت هم از همه مهمتر به این مسائل اصلا بیتوجهه. شما نگاه بکنید به همین خانم ابتکار که یکی از سران گروه های گروگان کشی بوده الان شده برای مسئول محیط زیست ایران. شما دیگه چه توقعی دارید؟ من فقط خواستم همین رو بگم.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای فردوس عزیز، ممنون که همراهی کردید ما رو. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون. آقای امیر از هلند روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما امیر عزیز، ممنونم همراه ما. شما چی فکر میکنید در مورد مسئله احترام به محیط زیست و به طور مشخص حقوق حیوانات در ایران؟
با عرض سلام، خسته نباشید. ببین من در هلند زندگی میکنم. ما در مجلس هلند حزبی داریم که به خاطر دفاع از حیوانات در مجلس. حالا ما میاییم این دولت هلند که اگر یک پرنده به سقو زخمی بشه خیابونو میبندن، آمبولانس میاد اینو میبره بیمارستان. حالا ما میخوام با اجازه شما ایران رو در نظر بگیرم. ایران پایه‌گذار این حکومت یکی مثل خمینی بود، یکی مثل جلال الدین فارسی. جلال الدین فارسی فردی رو میکشه بخاطر اینکه موقعی بود رفته بود شکار، یک اون آقای مهندس بهش میگه آقا این حیوانا مگه با شما چی کار دارن؟ یه حیوانی رو کشته و تب میزنه اون گوینده رو میکشه. فردی مثل خمینی ایرانی ها رو در زندان بدون دادگاهی اعدام میکنه بخاطر که از حکومت هستن یا نیستند. از اون بر مردم ایران چی میخوان یاد بگیرن از این دولتی که امام جمعه یاد نامه میده آقای فرماندار پسر من بیکاره، لطفا بریدن این قسمت از جنگل رو بده به پسر من که پسر من بیکاره. یا اینکه ما در ایران دینی داریم که تشکیل شده از خرافات. در اسلام در قرآن کریم میگه بابا حضرت سلیمان با مورچه صحبت میکنه.
حالا اگر بخوام وارد اون مسائل بشیم تمام ادیان رو میشه در واقع یه جوری همین بحثا رو در موردش کرد و به بحث دین و مذهب و اینا کاری، بیشتر بحث فرهنگ امروز مردم داریم میگیم.
من معذرت میخوام آقای روتی عزیز، مسئله
ببینید شما عهد عتیق و عهد جدید هم شما بخوایم بخونیم پر از داستان و افسانه و این صحبت‌ها است، منحصر به قرآن که نیست دوست عزیز.
نه نه نه، من معذرت میخوام، من این مثال رو زدم، میخوام میخواستم براتون بشکافم که ما دینمون چیز دیگه میگه، اما در ایران میان حیوان رو نجس میکنن، در صورتی که در اسلام میاد به خاطر اینکه میاد میگه ذبح بکنید فقط برای خدا. ذبح دو تا حالت داره، یکی که فقط به خاطر خدا قربانی کنید، نه برای بیزینس، نه برای سرگرمی، و کمترین درد رو ببینه. خوک تحقیق کردن این حیوان فوق العاده باهوشه، اگر اسلام میگه نکشید به خاطر هوش و دردی که میکشه. ما در کشور ما این دینی که این آخونده آوردن حیوان رو نجس میدونن. من از شما میپرسم در افکاری که حیوان رو نجس میدونن چه توقعی ما داریم به اون حیوان؟
یعنی به نظر شما این... شما به نظرتون خیلی کوتاه، به نظرتون این حالا اگر که در قشری از مردم ایران، شهروندان ایرانی، در بخشی از اونها فرهنگ احترام به حقوق حیوانات وجود نداره، شما منبع و منشأ اون رو مسائل مذهبی و دینی میدونین؟
ببینید مذهب نمیدونم، من رژیم رو میتقدرتون عرض کردم، مثال دادم، این رژیمی که مردم رو خرافات و گرفتار کرده که نبینن جلو پاشون دومور جهر رو له کنن.
ممنونم از شما.
اینو میگیم، ما میگیم مردم رو مشغول خرافات و مشکلات زندگی کردن که مردم هر چی کاری رو میکنن که زندگی کنن.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز، ممنونم که از هلند ما را همراهی کردید در برنامه ساعت ششم. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. اگر میخواید با ما صحبت بکنید میتونید گوشی رو بردارید و زنگ بزنید به این شماره، یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. آدرس ما هست 6@radiofarda.com. برای ما رامان نوشته برنامه‌های محیط زیست کشور مختص مرکز و شهرهای بزرگ است و از طرف دیگر فرهنگ حیوانکشی به فرهنگ گوشتخواری در ایران و جاهای دیگر نزدیک است که در مورد آن کاری نمی‌شود کرد. از طرف دیگر برای ما وسام نوشته در ایران امروز که ما داریم زندگی میکنیم متاسفانه انسانهایش هم از یاد رفتن و گرفتار آلودگی های گوناگون هستن، حیوانات که جای خود دارند. وسام نوشته به 6@radiofarda.com. سام عزیز، صحبت ها رو شنیدیم، خیلی همش بحث فرهنگ در واقع احترام به حیوان یا عدم احترام به حیوان در فرهنگ ما هستش. حالا بذارید از اینجا این بحث فرهنگی رو پی بگیریم که داستان شکار رو یه مقداری روش بحث بکنیم، همون چیزی که اول برنامه هم بهش اشاره کردید. اصلا چیزی به اسم شکار قانونی و غیر قانونی منشأش کجاست؟ از کجا یه شکاری میشه قانونی، از یه جا میشه غیر قانونی؟ کی چه حیوانی رو بکشه قانونیه، کی چه حیوانی رو بکشه غیر قانونیه؟
بله، من راجع به فرهنگ فقط یه کوتاهی بدم. ما توی خیلی از کتاب‌ها و افسانه‌هایی که داریم، از جمله کلیله و دمنه رو شما بخونید، می‌بینید که حیوانات رو به دو دسته دانا و نادان یا مثلا بدجنس و خوشجنس تقسیم کرده و این تقسیم بندی ها وجود داشته. یعنی اساسا نمیتونیم ما فقط دین و منشأ بتونیم، این مسائل خیلی خیلی زیادی هست که باید راجبش فکر میکنم جامعه شناسان، روانشناسان اجتماعی و افرادی که متخصص علوم های اجتماعی و انسانی هستن صحبت بکنن. اما راجب مسئله شکار که شما بهش اشاره کردید، بله، شکار مجاز و شکار غیر مجاز کاملا قابل تفکیک و کاملا قابل تشخیص از هم دیگه هستن.
چطور یعنی؟
کارشناسان محیط زیست در ایران و یا سازمان‌های حیات وحش سایر نقاط مثل آمریکا یا کانادا بررسی میکنن هر منطقه‌ای رو و یک برآورد جمعیتی هر سال از وحوششون دارن و بر اساس اون برآورد جمعیت که انجام میشه تخمین میزنن که مثلا اگر که برای گوشت علفخواران اگه بخوام به طور مشخص مثال بزنم که مرتع چقدر تکاپوی جمعیت علفخواران رو در اون منطقه داره. یک برآورد کلی انجام میشه و به این نتیجه میرسن از جمعیت مثلا فرض کنید 1000 رأس بیشتر اگر این منطقه جمعیت داشته باشه علفخوارانش، مرتع از بین میره. در نتیجه هر آنچه که مثلا بیشتر از 1000 رأس هست و به عنوان پروانه شکار از قبل میفروشن و باید این شکار در یک فصل خاصی صورت بگیره، در واقع در فصل زمستان این کار صورت میگیره، اواخر پاییز و اواسط زمستان. این کم و بیش هم تغییر میکنه با تغییر فصل، خیلی تقویمی نیست در خیلی از نقاط دنیا. یعنی با گرم شدن هوا، با زودتر گرم شدن هوا این فصل میتونه کوتاه‌تر باشه یا زودتر تموم بشه فصل شکار. و بنابراین با این پروانه‌ای که صادر میشه، تعداد پروانه‌ای که صادر میشه، شکارچی حق داره در روز مشخص و در ساعت مشخص، مثلا در ایران پنجشنبه جمعه وقت شکار هست، شکار بکنه. اگر نتونه به حیوان مورد نظرش شلیک بکنه، پروانش از دست رفته و باید بیاد از منطقه رو، از منطقه رو باید ترک بکنه. شکارچیان مجاز اونهایی هستن که میرن دنبال یک گونه به خصوص، یک گونه تروفه به خصوص، یا حتی اگه دنبال پلنگ هم میرن اجازهشو میگیرن که دنبال پلنگ میرن. یادمون نره این شکارچیان بودند که در ایران به طور مشخص و بسیاری از نقاط جهان حیات وحش رو حفاظت کردن. ما پیش از همه این حرفا در دهه 30 شمسی کانون شکار داشتیم، تشکیل شده بود از شکارچیان و همون شکارچیان تشخیص دادن که جمعیت حیات وحش ایران به سرعت در حال پایین رفتن است، به سرعت در حال کاهش است جمعیت حیات وحش. در نتیجه با فعالیتی که کردن و یواش یواش کانون شکار تبدیل شد به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، جمعیت جانوران رو سعی کردن افزایش بدن. اما راجع به شکارکش ها، هر آنچه که خلاف آن ضابطه‌ای باشه که من براتون به طور مختصر گفتم خارج از فصل باشه، مثلا فرض کنید که در بهار این اتفاق بیفته، یعنی کسی که جانوری رو بکشه بدون داشتن پروانه شکار این کارو بکنه، و یا این که به جانور ماده مثلا فرض کنید تیر بندازه، اینا، و یا حتی به بچه‌ها، به بره‌ها، به حیوانات نابالغ تیر بندازه، اینا شکارهای غیر مجاز محسوب میشه. شماری از شکارچیان داخل ایرانیمون که کم و بیش، حالا بعضیشون من ممکنه در ارتباط باشم شنیدم و با فرهنگ و رفتارشون آشنا هستم، اساساً شکار شکارچی رو بد میدونن. به چه معنی؟ به این معنی که بد میدونن اگر که به پلنگ تیراندازی کنن، اینو دون شأن خودشون میدونن اگر که عقابی رو از پرواز ساقط کنن. بنابراین فقط به جانوران علفخوار شکار تیر میندازن و دنبال جانوران شکارچی مثل گوشتخاران، مثل گرد، مثل روباه، مثل پلنگ و یوز پلنگ و جانور پرندگان شکاری به هیچ وجه نمیرن.
سام عزیز، حالا این فهم کنم یه شروع خوبی باشه برای اینکه بخوایم بپردازیم به اینکه فرهنگ احترام به محیط زیست و فرهنگ احترام به حقوق حیوانات چجوری میشه که توی جامعه ای رشد بیشتر میکنه، توی جامعه ای کمتر رشد میکنه. خیلی جالب بود واسه من این قضیه، مسئله در واقع انجمن شکار گفتین توی دهه 30 تشکیل شده بود، اسمش چی بود؟
کانون
شکار. آره خیلی جالب بود برای من، شاید برای خیلی شنوندگانم جالب باشه، چون همونطور که گفتید برای خیلی از شنوندگان ما، برای خیلی از فکر می‌کنم نه تنها ایرانی‌ها، در بسیاری از جاهای دنیا شکارچی اسمش مترادف هست با ناقض حقوق حیوانات. ولی حالا فکر می‌کنم مسیر جالبی باشه که بپردازیم به همین قضیه فرهنگ احترام به محیط زیست. فقط بازم دو سه تا از شنونده ها رو بگیریم و برگردیم. بله. به طور مستقیم در مورد همین مسئله صحبت بکنیم. برای ما شاهین نوشته، بخشید یه لحظه من متاسفانه کامپیوتر جلوم یک لحظه خاموش شد. شاهین برای ما نوشته از خوندن خیلی از پیام های کاربران متاثر شدم. دوستان مادامی که ما همش به فکر این باشیم که سیاست اینطور، حقوق بشر اونطور، نمیتونیم به جایی برسیم. در تمام دنیا بی‌عدالتی هست و این دلیل نمیشه که خاک وطن رو ویران بکنیم و بعد بگیم مقصر مثلا فقط ملاها هستن. سیما برای ما نوشته برای رسیدن به کمال انسانی حیات وحش و طبیعت رو با احترام باید باش رفتار بکنیم. این وظیفه تک تک ما انسان هاست که از محیط زیست به طور احسن مراقبت بکنیم. آموزش فرهنگ احترام به طبیعت و حیوانات هم باید از زمان کودکی شروع بشه. مارال هم برای ما نوشته رعایت حقوق حیوانات و انسان‌ها کاملاً در یک راستاست، در راستای رشد تمدن و خرد بشر. حیوان آزاری و شکار و از بین بردن زندگی موجودات دیگر حتی اگر گونه کمیاب نباشد و همینطور بی‌تفاوتی دیگران خود نشان دهنده پایین بودن سطح مسئولیت پذیری در یک جامعه است که به رعایت نکردن حقوق انسان‌ها و ترویج خشونت در جامعه منتهی می‌شود. 6@radiofarda.com آدرس ما، سر صفحه فیسبوکمون هم همونطوری که بهتون گفتم بحثی در این مورد در گرفته، شما هم میتونید بهش بپیوندید. علی از ترکیه روی خط ارتباطی ما هست. سلام می‌کنم به شما علی عزیز، همراه هستید با 0042022112254. علی عزیز صدای من رو میشنوه.
خدمت شما و کارشناسای خوب برنامه‌تون
آقای علی
عزیز، پیشاپیش عید نوروز هم بهتون تبریک میگم و طرفدارای هفت‌سین ما رادیو فردا رو داریم و انتظار برنامه خوبی رو از شما داریم. خیلی برنامه‌هاتون رو دوست دارم.
متشکرم. حتما شما همراه باشید با ما، اتفاقا برنامه‌های ویژه هم داریم که آگهیش در بخش‌های مختلف خبری ما هم داره پخش میشه. حتما همراه باشید. سال نو رو با رادیو فردا، من اینجا تبلیغم برای برنامه ویژه نوروزی رادیو فردا کردم. ممنون از شما که در واقع این تبلیغو کردید برای ما. علی عزیز متشکرم از محبتتون و منتظرم نظرتون رو بشنوم در مورد فرهنگ احترام به حقوق حیوانات در ایران، ایران امروز.
ببینید شما، یه چیزی بگم، من نظر خودمو میگم. ببینید ما تو ایران قوانینی نداریم که بخواد مثلا احترام به حقوق حیوانات باشه. اگرم باشه رو کاغذه. مثلا ما الان تو، من الان خودم تو ترکیه هستم. خب ترکیه مثلا یه قوانینی داره، اگر کسی حیوانات آزار و اذیت بکنه جریمه‌های سنگین حتی حبس داره. ولی متاسفانه تو ایران ما قوانین نیست که بخواد از حیوانات حمایت بکنه. اگرم مثلا یه مشکلی پیش بیاد، مثلا بخوان ساختمون سازی بکنن، میان جنگل‌ها رو قطع می‌کنن، می‌خوان اصلا یعنی اونجوری که باید به
پس به نظر شما علی عزیز، پس به نظر شما این ایرادی که حالا از نظر شما ایرادی که دست کم وجود داره برمیگرده به این که کمبود قانونی و خلأ قانونی و بازم مسئله دولتی و حکومتی و اینها وجود داره، ها؟ درست فکر
می‌کنم. متأسفانه بله نیوشا،
چون می‌دونید که
متأسفانه یعنی رو کاغذ، قوانین فقط رو کاغذه.
خب بعد یعنی چی؟ یعنی اجرا نمیشه، منظورتون اینه؟
اجرا نمیشه، بعد فرهنگ خصوصی هم وجود نداره. چون باید به ما از بچگی آموزش بدن که مثلا آزار دادن حیوانات اصلا گناه داره، اصلا اونها هم آفریده های خدا هستن. ولی متاسفانه وقتی مثلا بچه میره میبینه که خب یه گربه رو دارن اذیتش میکنن یا مثلا یه حیوان دیگر رو اذیتش میکنن، از آزار دادن اون سرگرم میشن، خوشحال میشن، خب اونم اونم تو ذهنش میمونه، نهادینه میشه تو ذهنش.
ممنون.
متاسفانه هیچ قوانینی وجود نداره نیوشا.
متشکرم از شما علی عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم، برنامه زندگی رادیو فردا. اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس برنامه، همینجا خیلی کوتاه ازش بپرسیم درباره مسئله قانونی و قوانین، دوباره برگردیم شنوندهای دیگه که پشت خط هستن بگیریم. سام عزیز، صحبت قانون و قوانین رو کرد، بحثی که از اول برنامه هم زیاد بهش نپرداختیم، همینجا میشه یه توضیح کوتاهی بدی که از لحاظ قانونی مسئله آزار و اذیت حیوانات در ایران چجوریه؟ وجود داره، نداره، پیگیری میشه، نمیشه؟
بله، ما شاید براتون جالب باشه، یکی از قدیمی ترین قوانینی که داریم و شاید کمتر بهش توجه شده در واقع قانونی هستش که برای عقص پروانه شکار صادر شده. شما اگر خاطرات ماهرالممالک رو، کتابی داره به عنوان خاطرات شکاریه، بخونید، در اواخر دوره قاجاریه این آقا در واقع رفته بوده شکار در تپه‌های قیطریه. حالا صرف نظر اینکه قیطریه خودش یک محلی بوده برای شکار پرنده و امروز دیگه چنین ویژگی وجود نداره، مامورین حالا به قول خودش نظمیه اومدن جلو و گفتن که شما پروانه شکار داری یا نداری، یعنی بلیت، در واقع کلمه‌ای که به کار برده پروانه نیست، در خاطراتش نوشته بلیت شکار داری یا نداری. بنابراین معلومه که از زمان اواخر دوره ناصری ما در واقع به این موضوع توجه در ایران توجه می شده کم و بیش. اما همونجوری که گفتم قانون شکار که تشکیل شد، به تدریج قوانین مربوطه هم تصویب شد و از در واقع مجلس شورای ملی اون زمان گذشت. ما قانون شکار و صید داریم. تمام این موضوعاتی که من مختصرا براتون گفتم توی اون قانون شکار و صید آمده.
نحوه اجراش چطوره سام عزیز؟
عرض میکنم حضورتون، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست رو داریم، سال 53 تصویب شده، 1353 تصویب شده این قانون و به جزئیات راجع به حمایت و حفاظت طبیعت و محیط زیست و هوا اشاره شده. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا رو داریم. ما قوانین بسیار زیادی داریم که در واقع در ارتباط با مسائل محیط زیست هست. اصلا کتابچه قطور، دو جلد کتاب قطور هست، قوانین و مقررات محیط زیست به جزئیات به موضوع اشاره شد. ما قانون حمایت از حیوانات رو قبل از انقلاب داشتیم که بعد از انقلاب تقریبا از بین رفت و اثری ازش نیست. ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ما قانون در واقع اصل 50 رو داریم که ناظر بر فعالیت‌های مخرب بر محیط زیست است. اما از نظر اجرا در محیط‌های طبیعی محیط بانها ضابطان قوه قضاییه هستند، در واقع ضابطان اجرای قانون هستند. متاسفانه ما ظرف 30 سال گذشته 116 محیط بان رو از دست دادیم به دلیل مدیریت غلط مناطق طبیعیمون. امروز جمعیت محیط بانای ما 2617 نفر هست به گفته معاون سازمان محیط زیست، که حداقل این رقم باید 10,000 نفر باشه. بنابراین با تعداد اندکی از محیط‌بان‌ها که خیلی هاشون مسلح نیستن، اگر خبرها رو هم بخونید این درگیری های بین افراد متخلف و محیط‌بان‌ها رو حتما پیدا
خبر سیاد هست، درسته،
میدونید که اوضاع بسیار اسفناکه. تعداد محیط‌بانامون از یک طرف کمه، اگر محیط‌بان متخلفی رو دستگیر بکنه، در گفتگوهایی که من با محیط‌بانا داشتم تو مناطقی که سفر می‌کردم، محیط‌بانا ناراضی بودن از اینکه قاضی منطقه یا قاضی اون شهرستان میگه خب طرف یه کل زده یا قوچ زده، کاری نکردی که ولش کنیم بره. و این قانون در دادگاه‌ها هم به دلیل اینکه قضات توجیه نیستن در
ارتباط خیلی جدی گرفتن میشه،
جدی نمیگیرن و تبرئه میکنن، یا به هر حال حکم اونجور که در قانون هم اومده اون احکام رو اون صادر نمیکنن.
سام عزیز ممنونم، اجازه بدید بازم بریم چند نفر از شنوندهای دیگر رو بگیریم، برگردیم دیگه بحث پایانیمون رو باز در مورد اون فرهنگ سازی انجام بدیم. چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه وقت نداریم. فرهاد از کانادا، شماره تلفن ما هست 00420202112242454. سلام میکنم به شما، ممنونم همراه مایید، کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای بقراطی سلام.
درود بر شما فرهاد عزیز، ممنونم.
آقای بقراطی میخواستم عرض کنم ما خشونت رو در ایران از زمان شاید اسلام، ورود اسلام داریم،
قبلش وجود نداشته.
من خودم کودکی بودم که در مکتب خانه مورد آزار قرار گرفتم و فلک شدم به خاطر دست کشتن قربانی جلوی دسته ها و عزاداری ها و آلوده کردن محیط زیست، قمزنی در انظار عمومی، آلوده کردن محیط زیست با بنزین های آلوده. چجوری ما توقع داریم که از حقوق حیوانات در ایران حمایت بشه؟
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای فرهاد عزیز، متشکرم در برنامه شرکت کردید و شما هم نظر خودتون رو گفتید به ما. حسام از همدان شنونده بعدی هست که روی خط میاریم. سلام میکنم به شما آقای حسام عزیز، ممنونم شما هم همراه ما هستید، نظر شما رو هم بشنویم.
سلام آقای بقراطی، من تو اول صحبتم میخواستم به این مسئله اشاره بکنم، از این فرصت استفاده بکنم بگم یک هفته تا عید نوروز باقی مونده، متاسفانه 5 تا سربازه ما گرفته شدن و خیلی از هنرمندای ما، بازیگرای مطرح سینما اینا، یه کمپینی رو شروع کردن تا 1,000,000 امضا جمع کنن برای اینکه سازمان ملل به وظیفه خودش در قبال این سربازه عمل بکنه. من خواستم از این فرصت استفاده کنم از شما و همه شنوندگانی که حالا این رو شنیدم، خواستم که به این سایت
ممنونم از
قضیه طراحی شده بپیوندن تا بتونیم بالا یه قدم کوچیک در راه آزادی این سربازای عزیز برداریم. در مورد موضوع برنامه‌تون، خب از اول بحثتون حرفای مختلفی زده شده، خیلی برام جالبه که حالا این بنده‌ای که به قربونی کردن و اینو گیر داده، خودشون بیاد بگه که تومش کوشت خورده یا نه. به قول حالا یکی دوستان رو نفع قشنگ یه جایی گفت، طرف هر روز میره کله پاچه‌شو میخوره، بعد مخالف کشتن حیوانات و موافق حقوق حیوانات هست. تو این دنیایی که حقوق انسان ها اصلا هیچ اهمیتی برای خیلی نداره، من جمله حالا دولت که شما حامیش هستید، واقعا من موندم حالا گیر دارم.
هیچ دولت خاصی رو البته ما حمایت نمی کنیم آقای حسام عزیز.
شما بودجهتون رسما از آمریکا داره تامین میشه، خب
دلیل نداره، بر 100% اون که کاملا مشخصه، ما از آمریکا ولی و سیاست های آمریکا به طور مشخص حمایت نمی کنیم. حالا بحث در مورد حقوق حیوانات بفرمایید.
من حرف من بود، شما که از طرف دولت حمایت میشید که برای انسان ها هیچ ارزش قائل نیست، قطعا نمیشه در مورد حقوق حیوانات به صورت پایین تر از اون هست صحبت.
ما خواستیم شما صحبت کنید. ما اتفاقا از شما خواستیم که اظهار نظر کنید. ممنونم از اینکه این حق رو برای ما قائل میشید یا نمیشید که ما در مورد چی اظهار نظر بکنیم یا نکنیم. ولی به هر حال ما از شما خواستیم که اظهار نظر بکنید، ما خودمون اظهار نظری در این برنامه نمی کنیم. ممنونم حسام عزیز که شما هم همراه شدید با رادیو فردا، به رغم اینکه انتقاد هم دارید از مایی که پول میگیریم از آمریکا تا برای شما برنامه درست بکنیم، ولی به هر حال شما هم ما رو گوش میدید. متشکرم. فریبا از سوئد روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما خانم فریبا عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و منتظرم نظر شما رو هم کوتاه بشنویم.
خواهش میکنم. با سلام میخواستم بگم که آدم حرفای مختلف میشه میشنوه و اصلا پرش افکار میگیره، یعنی اصلا نمیتونه خودش بخواد چی بگه، چون انقدر در جواب این کسایی که چیزای چرت و پرت ببخشید
خواهش میکنم، فقط
مختلف میگن آدم نمیتونه.
حالا خواهش میکنم شما بحث رو شخصی نکنید، نظر خودتون رو بفرمایید.
نه خواهش میکنم، از نظر دیدگاه حالا اسلامیش وارد میشیم، چون هر کسی الان خب بالاخره میخوام از دیدگاه حکومت ها مثلا بریم تو. من میخوام بگم که حتی همین کسایی که اعتقاد به قرآن دارن، که خود من کسی هستم که واقعا قرآن رو واقعا اونجوری که باید از طریق خودم خوندم، در خود قرآن حتی برای حیوانات و نباتات میگه که ما از حیوانات و نباتات هم سوال میکنیم، که از کسایی که مثلا خب وقتی که از حیوانات و نباتات میخوان سوال بکنن، در واقع اونا یک دنیای دیگه برای خودشون دارن که شاید ما خبر نداریم. خب اینا وقتی که یه دنیای دیگه دارن، یک جونی دارن دیگه، در اصل برای جون اونا ما باید ارزش قائل باشیم. چرا انسان اینقدر باید خودخواه باشه که بخواد جون یه حیوان یا نباتی رو یا گلی رو بخواد از ریشه در بیاره، یا بخواد یه حیوانی رو به عنوان حد که ترام بودن رو بهش بزنه بخواد از نیم ببره.
ممنونم از شما خانم فریبا عزیز، عذر میخوام، من دوست داشتم صحبت شما رو بیشتر بشنوم ولی متاسفانه وقت بیشتر از این نداریم. امیدوارم در برنامه‌های بعدی ما شرکت بکنید خانم فریبا و شنونده نظرات شما باشیم. سام عزیز، تا پایان برنامه 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، در مورد قضیه فرهنگ احترام به محیط زیست می‌خواستم اینم چقدر نقش دولت هست، چقدر بستر اجتماعی داره در پایان برنامه. این بحثی که از اول برنامه هی تکرار شده تو صحبت شنونده ها.
من فکر می‌کنم که ما اگر همه مشکلاتمون رو بندازیم گردن دولت، هیچ وقت راه به جایی نمیبریم. خب میدونیم که دولتمون و حکومتمون در ظرف به خصوص این 35 ساله اخیر توجه چندانی به محیط زیست نکرده. این که ما به حقوق مردم و حقوق انسانها توجه باید بیشتر بکنیم و حقوق حیوانات اهمیتی نداره، به نظر من مثل این میمونه که شما از دو موزه دچار شکستگی باشین، مثلا از دست و پا بگین خب حالا چون دست پا مهمتره ما دست رو دیگه فراموش کنیم. ما در هر دو زمینه در واقع دچار لکنت‌های شدیدی هستیم و باید هر دو زمینه رو پیش ببریم. اما در ارتباط با مسائل حیوانات و حقوق حیوانات، من فکر میکنم که یک موضوع که قبلا هم اشاره کردم، ریشه در تاریخ، فرهنگ و باورهامون داره، باید اونو واقعا تجدید نظر کنیم، از نو بسازیمش و یک نگاهی بکنیم به گذشتمون که چه چیزهایی به همون آموخته شد و یاد دادن، مثل همون مثالی که زدن یکی از مخاطبین راجع به پلنگ ترحم بر پلنگ تیز دندان و امثال این بسیار زیاده، باید یک بازنگری درون بکنیم و منتظر این هم نباشیم که حکومت برای ما و یا دولت‌ها برای ما فرهنگ سازی بکنن یا مشکلات محیط زیستمون رو حل کنن. همونجوری که الان هر شهروند تبدیل شده به یک رسانه و هر کس هر اتفاقی که پیرامونش میفته رو یا توییت میکنه یا در فیسبوک یا در به هر حال سایر شبکه‌های اجتماعی گزارش میکنه، بعد نیست به مسائل محیط زیست چه مسائل خوب امیدوار کننده چه حتی این اخبار بد دهشتناک هم توجه بشه و آنها را هم در واقع توییت کنن و گزارش کنن و ما خودمون میتونیم که محیط زیستمون رو نجات بدیم در همه زمینه‌ها. آنچه که به ما ثابت کرده، من یه بار دیگه دوست دارم این موضوع تکرار کنم، این هستش که حکومت ما در ایران به محیط زیست در این چند ساله اونچنان که باید و شاید بها نداده و نمیتونه. ببینید اشاره کردید شما به کشته شدن گوز در پارک پردیسان داخل تهران و منطقه‌ای که 100% مورد حفاظت است. این سازمان چگونه میتواند مناطق دور از دسترس و مناطق دور افتاده رو مدیریت کنه و حفاظت بکنه؟ ما اگر خودمون دلمون بسوزه برای داشته هایمون، برای اندوخته های طبیعیمون، برای آنچه که من اسمش رو گذاشتم نه تنها من، دیگران هم گذاشتن پیش از من، میراث طبیعی مشترکمون و اگر دلمون بسوزه و همه با هم دست به دست هم بدیم، میتونیم که از این ورطه، میبینید که فعالیت‌هایی هم شده از جمله در کرمان و از جمله در ایرانی و جاهای دیگه، فعالیت‌های گروهی و مردمی شده که بتونن محیط زیست رو حفاظت و حمایت بکنن.
ممنونم شما عزیز.
میتونیم امیدوار باشیم که یک اتفاقی بیفته، وگرنه از حکومتمون فکر نمی‌کنم به قول مشهور آبی گرم بشه.
ممنونم از شما سام عزیز، سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، که امروز در برنامه ساعت ششم ما را همراهی کردید. متشکرم از شمایی که ما را گوش کردید، خصوصا از شمایی که با ما همراه شدید و در برنامه شرکت کردید. در پایان تشکر میکنم از همکارانم در اتاق فرمان، آزاده توکلی، مهرداد، میرویس و جان خاکزاد که در اجرا و ارائه این برنامه من رو همراهی کردند، و از خانم نازی خصوصا از بریتانیا باید عذرخواهی بکنم، مدت طولانی پشت خط منتظر موندم و وقت نشد که روی خط بیان. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک ساعت ششم دیگه برای شما روز و شبی خوش آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.